أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، سيما على بقية الله وحجته في الأراضين. به این نتیجه رسیدیم که علت تشریع احکام الهی برمیگردد به مسئله تقرب به شجره، یعنی اون حرکتی که بابای ما در بهشت کرد و تقرب کرد به اون شجره. خداوند فرمود لا تقرب هذه الشجره، بعد میگه فاکل من، همین که اکل من یک شکافی در روح بشر ایجاد شد، نه فقط حضرت آدم بلکه همه اولاد آدم درشون این شکاف ایجاد شد، و برای پر کردن این شکاف ها لازم بود خداوند تکالیف رو که تکلیف هم بهش میگیم ما تشریع کند تا این مشکل حل بشه و انسان برگرده به حالت اولیش که بتونه در بهشت دوباره زندگی کنه. تصور کنید مثلا یک کشتیه که سوراخ شده، برن اصلاحش بکنن که دوباره بتونن توی آب بذارنش. پس در بهشت آدم انسان از این جهت مشکل نداشت، مشکلش از اینجا شروع شد که سکوت کرد در مقابل حرکت ابلیس، نه اینکه اطاعتش کرد ها، اطاعت ابلیس نکرد، سکوتش این باعث شد که این مشکل بزرگ پیش بیاد. یکی یه ابلیس ما داریم، بعد اینا بچه هاش هستن، شیاطین هن. حالا پس چی شد؟ این سکوت حضرت آدم که وقتی ابلیس بهش خطاب میکنه هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، این سکوته نبایست انجام میگرفت، او بایست برخورد میکرد، میگفت شما حق نداری از من این چیز بخوای، یا وعده بدی به من نسبت به ملک لا یبلا. ملک لا یبلا ملک عظیمه، مربوط به اهل بیت سلام الله علیه مجمعینه. اگه این مطلب ما بپذیریم، وقت احادیثی که آمده که تقرب پیدا کرد آدم به ملک اهل بیت یا علم اهل بیت، این درست در میاد که حضرت امام هم به این موضوع اشاره دارن. خب حالا هبوط که کرد، تکالیف که واجب شد، مستحب شد، مکروه شد، مباح، بسته به اینه که چه مشکلی پیش اومد. بعضی از مشکلات با واجبات حل میشه، بعضی از مشکلات با مستحبات، که حالا این موضوع در حج بیشتر مشخصه. شما اگر در رابطه با حج روایات رو ببینید در علل الشرایع، که این کتاب بسیار خوبیه، میبینی که اصلا کلن قصه برمیگرده به اون جریانی که پیش اومد. حتی آمده وقتی شما به حجر اسود رسیدی، چون این حجر حضور داشته اونجا و میگه که میفهمه و نطق داره به لسان دلق، یعنی خیلی بیان قشنگ صحبت میکنه، میگه تو بیا باش الان عهد ببند، سلامش کن، تسلیم اینه، یا دست بذار روش یا سلام کن از دور. بعد تو سلام چی میگیم؟ میگیم امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات. من میخوام تو شهادت بدی که من دارم عذرخواهی میکنم ها، دارم عذرخواهی میکنم. خیلی مسئله واضحه. خب حالا این تکالیف باید یه عده بیان تبیین کنن. کیان؟ انبیا. پس فلسفه بعثت رسول هم علتش برمیگرده به همین موضوع که متواتر به قول امیرالمومنین سلام الله علیه پشت سر هم فرستاد، چون این بحران باید زود حل میشد. وضعیت خیلی سختی بود، وضعیت بحرانی بود، با یک نفر و دو نفر و سه نفر حل نمیشه. میشد با یه نفر حل بشه، اما اونقدر ابلیس بعد از این قدرت پیدا کرد که مردم رو اغوا کرد. در اون آیه می فرماید لاغوینهم اجمعین، اغوا میکنم همه را. خب این خیلی مسئله است. بعد روشم میگه چه کار میکنم، دقیقا توضیح میده چه کار میکنم. پس ابلیس تقریبا میشه گفت مسلط شد و مردم رو منحرف کرد. انبیا اومدن ولی موفق نشدن، نه از ادای تکلیف، همشون موفقن. هیچ فرق نمی کنه بین اون کسی که مردم مطیعش بودن، بلکه چه بسا افضل هم باشه مثل حضرت نوح. قطعا حضرت نوح افضل از حضرت سلیمان هست، چون پیامبر اولی العزمه. یا کسی که حکومت تشکیل داد، هیچ فرق نمی کنه، تکلیفشون عمل کردن. هدف چی بود؟ هدف یه چیزها، ارجاع الناس الى جنت آدم، برگردوندن مردم به بهشت آدم بود، که امیرالمومنین هم فرمود و وعده المرد الى جنته. یعنی میخواستن حالت انسانها این حالت فعلی نباشه که گرفتار متاع هستن، چون متاع هم گفتیم الى حین، یادتون هست دیگه، ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین. آیا کسی از این انبیا تونست این مطلب رو لباس عمل بپوشونه؟ در میدان تونست این خواسته الهی رو تحقق بیابد و تحقق بپذیره؟ تونست کسی این کار رو بکنه که متحققش کنه، ایجادش کنه؟ بله، یک نفر تونست و اون حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام است. خیلی عجیبه، حضرت موسی تونست این کارو بکنه. حالا اگر ما این مطلب رو واقعا بپذیریم که حضرت موسی انسانها رو برگردون به اون حالتهای اولیه، یعنی حالت قبل از هبوط، کلی مسائل حل خواهد شد. بعد متوجه میشیم چرا اکثر آیات مهدویت توی جریان حضرت موسی اومده. چرا هی خدا توی قصه موسی هی حاشیه میره، چه خود حضرت موسی چه پیامبران بنی اسرائیل مثل داوود و سلیمان بالخصوص. هی میگی که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، وقت متوجه میشی قصه از چه قراره، و الا نخواهیم فهمید. حضرت موسی توانست انسانها رو برگردونه به اون حالات، دلیلش کجاست؟ دلیلش خود قرآن کریمه. ببینید که از روش های فهم قرآن مقایسه آیات است با هم دیگه، ولی همونطور که در مقدمات عرض شد بایستی درجات آیات هم لحاظ کرد. شما که دقت کنید در سوره بنی اسرائیل، در سوره اعراف اومده، هم در سوره اعراف اومده و هم در سوره بقره اومده، هم در سوره طه آمده راجع به بنی اسرائیل. هر سه سوره آیاتی آمده است که حالا چرا تکرار شده؟ تکرار نیست، هر کدام از یه بود قضیه رو مطرح کرده. شما دقت کنید میبینید یک حالاتی دارن بنی اسرائیل که هیچ ارتباطی با این دنیای ما نداره. در یه آیه میفرماید خدا داره منت میذاره ها، وظللنا علیکم الغمام، غمام غیم داریم و غمام غیوم هم میگن، ولی جا غمام منظور ابره. این در حالتی که اینها در گرمای شدید بود یا بارون میومد، گرمای شدید بود مثل یه چتر رو سرشون میومد که این چتر حفظشون میکرد از گرما. خب این از کجا میومد؟ یک چتر الهی بود. نمیخوام بگم دقیقاً اوضاعشون اوضاع حضرت آدم شد، نه، ولی شواهد من میارم براتون که تقریبا میشه گفت بسیاری از نعمتهایی که اینا داشتن نعمتهای مادی نبود. اگرم مادی بود، جسمانی بود، قوانین مادی نداشت. وقتی چیز جسمانی اما قوانینش غیر مادیه، دید بعضی از سنگهای کریم بهش میگیم کریم، مثل عقیق، اینها مادی هن اما قوانینش مادی نیست، درست یا نه؟ مثل خود حجر اسود اینجوریه، مثل مسجد اینجوریه، نه روش دارن، قوانین تأثیرش تأثیر غیر مادیه. مثل برکتی که در غذای امام حسین سلام الله علیه هست، مادیه اما قوانینش مادی نیست. شما اینو میگیری اینجاش میذاری، میگه خب وزنش یکیه، میگه نه بحث وزن نیست. اون زمان یک غذاهایی برای اینها میومد، ممکنه شکل مادی داشت اما چون قوانینش مادی نبود، اینها یک بهرهای ازش می بردن عجیب. حالا من بذار آیات رو بخونم. این آیات در سوره بقره است، وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن. بی کلمه من توی قرآن به معنی یه چیز سنگینیه، چون من یک واحد وزنه، من میگن، تن میگن، من اینجوریه دیگه،
من غذایی بوده،
نه نه یه غذای مادی نبوده، یه غذایی بوده که جنبه خب پس جنبه مادی نداشته که یا منیاتی من سعله اینا نبوده، مثل این غذاهایی که به همه میرسه نبوده، غذایی بوده که از رحیمیت خدا میومده، از فضل خدا میومده، نه رحمانیت خدا که شامل همه بشه.
غذای معنوی بودنی؟
بله غذای معنوی بودن، توضیح میدم ممکنه شکل مادی داشته اما اینا این غذا رو جز غذاهای مادی نمیدونستن. توضیح میدم چجوری میومده بعد شما سوال کنید. پس من، خود کلمه من جدا از روایات، الان خود من، خود کلمه من مثل یمنه هست، نورید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، مثل لقد من الله. پس یه غذایی بوده که ارتباط تنگاتنگ داشته با ولایت. این مهمه، لذا میگه اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ولایت حاکم بوده، ولایت الهی حاکم بوده، که حالا بعد بحث باب حطه هم میگیم. این بحث مهمیه که اینها نعمی که داشتن نعم ولایی بوده، همون نعمی است که امام زمان برای ما خواهد آورد. تو دنیای ما چون امام معصوم عملا حرکتش شروع نکرده، ما این نعم داریم اما حاکمیت ماده بیشتر روش تشخیص نمیدیم. داریم ما اینو که نمونهش بعضی از غذاهایی که ما میخوریم و بعضی از چیزها که من نمیخوام وارد این صحنه بشم. من اینه، سلوا چیه؟ واژه سلوا اسمش سلواست، از تسلیه، یعنی هرچی میخوری احساس سیری که ناراحت باشی شکم درد بگیره نیست، میخوری صفت میشه، انشاءالله بعد توضیح میدن در دولت آقا امام زمان غذا که انسان میخوره صفت میشه. چطور بعضی وقتا انسان آب که میخوره عرق میشه؟ اونجا نه، غذا که میخوری صفت میشه، یعنی خود این غذا تبدیل میشه به صفات، به زهد، به تقوا، به پرهیز از گناه، به ادای مسئولیت، صفات میشن. و اونجا هم زکات هم به معنی توزیع صفاته، یعنی من صفت به شما میدم، شما صفت به من میدی. الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه. اون زکات زکات پول نیست، چون قوانین عوض شده. حالا سوال، شما که تو بهشت میتونید میگم بله، میگو حور العین هم هست، میگم هست، ولی اونقدر مسائل معنوی حاکم هست که این شکل مادی تحت شعاع قرار گرفته. دقیقا مثل خود حضرت آدم زمانی که تو بهشت بود، دست داشت، پا داشت، اما خاصیت اونچنانی نداشت که توضیح دادیم. چشم داشت اما اونقدر خاصیت نداشت که با چشمش باید میدید، بیشتر با اون بصیرتی خدا بهش داده بود اشیا را میدید. حالا شما روایت رو فعلا بذار کنار، بعد سراغ روایت هم میریم توضیح میدیم. یه مطلب، چون روایت هم اومده در این رابطه ها، میخونم براتون. بعد میگه کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید از این طیبات، طیباتی که به شماها دادیم، به کسی که ندادیم ها، طیباتی که به ما دادن غیر از طیباتی که به بنی اسرائیل دادن. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. فوری میگه و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ببین یکی از روش های فهم قرآن عرض کردم، خود این مقایسه آیاته. ببین آیه چی میگه؟ فکلوا منها حیث شئتم رغدا. خب اونجا میگه کلا منها حیث شئتما، در بحث بهشت آدم میگه کلا منها حیث شئتما. اونجا رغدا داره بازی آیه گوارا. ای چیه این؟ بعد میگه البته این غذایی که میخوای به دست بیارید یه شرط داره ها، شما بخورید تو برید وارد بشید. وادخل الباب، وقتی میخوای وارد باب بشید سجدا، سجده کنید، تواضع کنید. و قولو حطه، قشنگه، قولو حطه. فکر میکنم حطه به معنا اسم فعله، حتی از حتی هست، حتی ذنوب. بگید خدایا گناهان ما را بیامرز. روایت داریم باب حتی ما هستیم، و نحن باب حطتکم، ما حرمای ما. ولذا عجیبه، شما وقت وارد حرم میشی مستحبه، میگه ثم قبل العتبه، عتبه را ببوس، آستانه را ببوس، و قل بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. اینو بگو بعد وارد شو، دقیقا همینه. و قولو حتی نغفر لکم، اینجا میگه استغفار کن. پس باب حتی خود حرم ائمه علیهم السلام الان در زمان بنی اسرائیل، حالا با چه زبانی، با چه نوشته‌ای، با چه خط نوری، چه جوری بوده من نمیدونم، ولی یک دری بوده، باید واردش میشدی، خضوع هم میکردی که برای اهل بیت سلام الله علیهم بوده، و غذاهایی هم که به دست میومده تو این فضا بوده. خود دقت کنی اون آیه هم که میگه نعمتی، نعمتی میگه ها، الذی انعمت علیکم شما و انی فضلتکم علی العالمین. ما میفهمیم که این یه چیز مادی نیست، مادی گیر ما هم میاد، حتی اگر مادی که جنبه معنوی هم داشته باشه به اون صورتی که ما میاریم اونم نیست، یه چیزی فوقی حرف هاست، یه چیزیست که ممکنه بعضی از اولیاء الله اینو به دست بیارن. که من راجع به زکریا هم خدمتتون نمیدونم گفتم یا نه، وقتی دید کل ما دخل علیها زکریا المحراب، اونجا دید وجد عندها رزقا، تعجب کرد گفت عجب رزقی این. قال انا لکی هذا، این از کجا تو آوردی؟ ببین یک پیغمبر تعجب میکنه، یه پیغمبر نباید تعجب کنه. این معلومه اینقدر این رزق فوق العاده بوده که برانگیخته عجب این پیغمبر، از کجا آوردی تو اینو؟ این لحن آیات رو حتما دقت کنید عزیزان، مهمه لحن آیات که میگه از کجا آوردی؟ قالت هو من عند الله، از طرف خداست. ببین یرزق من یشاء بغیر حساب. حالا شاهدش خیلی زیباست قرآن، هنالک. این هنالک یعنی چی؟ یعنی تو این موقعیت، تو این فضای معنوی، دعا زکریا ربه. پس معلوم این غذا اینقدر معنوی بوده که گفت حالا جای دعاست که من پای سفره دعا کنیدم، رو ای اساسه، ولی نه که سفره ای از باب یک جلوه از اون صحنه غذا. هنالک گفت خوب جاییه، یعنی محراب، تو محراب من اولا با این با توجه به این موضوع من دعا کنم عالی میشه، چون یک کرامتی ایجاد شده، چیز جدیدیه. خب خدا هم بهش داد بچه. پس اینم ای آیه. آیه دوم، این آیات رو با هم ربط میدید بعد به نتیجه میرسید. و قطعناهم، بخشید، و قطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما و اوحینا الى موسا اذ استسقاه قومه. این دقت کنید، چون بعدا راجع به امام زمان هم یه موضوعی داریم در این رابطه. انذب، بزن به عصاق الحجر، حجر موسی هم پیش امام زمانه. فانبجس منه اثنتا عشرت عینن قد علم، فانبجست منه اثنتا عشرت عینن قد علم کل ناس مشربهم. مشربهم اقرام فهمیده، خب مشربهم باید میگه کلو، یکی آب بود که باید بگی وشربو، چون گفت کلو وشربو، این خیلی عجیبه. یه جا بوده کلو، ببینید الان بعد میاد. و ظللنا علیهم الغمام و انزلنا علیهم المن و السلوى کلو من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. این اون و اذ قیل لهم اسكنوا هذه القريه و کلو منها حيث شئتم. دوباره اونجا لغدن بود، اونجا نیست. و قولوا حتى و ادخل باب السجدا نغفر لكم خطيئاتكم جو خطاياكم سنزيد المحسن. این سوره اعرافه. یک آیه دیگه بخونم بعد موضوع توضیح بدم. در سوره طه، سوره طه خیلی قشنگه تو این جهت، ربطش داره به آدم، این مهمه. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و واعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. جنزلناس جنزلناس، فکرش کنید شما چی بوده اینجا، چی بوده. کلو من طیبات ما رزقناکم و لا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. این که تموم میکنه میاد صحبت از آدم میکنه. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. بحث آدم پیش میکشه. اینکه موسی رو رب میده به حضرت آدم یعنی چی؟ این مسئله فکرش کنید ها، یعنی در جریان آدم همینطور بود، کلا منها حیث شئتما بود، اینجا هم کلا منها حیث شئتم. اینم یه مطلب. خب حالا دقت کنید، یک مطلبی میخوام خدمتتون بیان کنم. این آیه رو بخونم، و از سوره بقره باز این آیه خونده شد. خب حالا من چند تا روایت بخونم. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یک حدیثی داره از امام صادق سلام الله علیه در بهار جلد 13 صفحه 176. کان ینزل المن علی بنی اسرائیل من بعد الفجر الی طلوع الشمس فمن نام فی ذلک الوقت لم ینزل نصیبه فلذلك یکره النوم فی هذا الوقت الی طلوع الشمس. خب الان ما میگیم من داره میاد، کجا من میومده؟ واقعا قضاشون بوده، بعد گرسنگی میکشیدن، پس معلوم اون منه که میرسیده واقعا سیر میشدن اینها. بعد یک جمله میگه از ایشون نقل میکنه از ابن جریح، میگه که و یوجد له طعم کالشهد المعجون بالسمن، با روغن خوب، و کان الله تعالی طعمش اینجوری بوده، یبعث لهم السحاب بالنهار فیدفع عنهم حر الشمس و کان ینزل علیهم فی اللیل من السماء عمود من نور یضیء لهم مکان السراج. این مهمه، بچه هاشو عریان نبودن. و اذا ولد فیه مولود یکون علیه ثوب یطول بطوله کالجلد، لباس نور پوشیده بودن. که من توضیح دارم قبلن ان لکه الا تجوع فیها ولا تعرا، پس بچه هاشو برهنه نبودن و نیاز نداشتن فعالیت کنن، کار بکنن تا اینها بتونن چی؟ غذا تهیه کنن. خب سوال، چه غذایی بوده؟ جواب، یه غذایی بوده از عالم وحدت نه کثرت. این مطلب رو توضیح میدم انشاءالله ادامهش در جلسه آینده. ببینید در آیه مبارک اونجا میگه که اینا اعتراض کردن، قالوا لن نصبر على طعام واحد، نگفت شما دو طعام بهتون دادم، من و سلوا، نگفت. پس معلومه این دو طعام یک طعام بوده، دو جلوه داشته. توضیحش انشاءالله در جلسه آینده، چون وقت نیست. بصلى الله على محمد وآل طاهرين.